بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
بحث و تحقیق تکمیلی درباره تداخل اسباب از منظر محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه. تا به اینجا رسید بحث ما که درباره مسئله‌ای که اسباب متعدد باشد و سبب و مسبب واحد باشد، مثل اسباب وضوء و مسبب واحد مثل وضوء، دو راه داریم. یا میگیم نظریه تداخل را بپذیریم و یا قول به عدم تداخل. اگر گفته شود که تداخل در اینجا وجود دارد، به ظاهر خودش یعنی ظاهر تداخل که قابل قبول و التزام نیست، چون که منتهی می شود به استحاله اجتماع مثلین. بنابراین بر اساس قول به تداخل سه وجه گفته شد که توجیه باشد، و اما بر اساس قول به عدم تداخل گفته شد که نسبت به اطلاق ماده یعنی خود فعل تصرف به عمل بیاد، و بعدم گفته شد که اصلا تصرفی هم به عمل نمیاد، برای اینکه ماده اطلاقش بستگی به مقدمات حکمت دارد و از شرایط مقدمات حکمت عدم وجود بیانی است. نسبت به قلمرو و مدلول لفظی که در وضعیت اطلاق قرار دارد و در مسئله بیان هست، خود تعدد شرط بیان هست، پس بر اساس تعدد شرط یا تعدد سبب که بیان هست رفعیت می شود از اطلاق ماده که مقتضای اطلاق طبیعت بود و طبیعت هم منطبق به فرد واحد بود. بنابراین مقتضای اطلاق در کار نیست و مقتضای تعدد اسباب همان تعدد مسبب است. منتها شرحش رو گفتیم که هر فردی از سبب مثلا ناقضی از نواقض وضوع، نوم و بول و مثلا چیزی دیگه، هر یکی از این سبب ها موجب می شود برای ایجاد مسبب غیر از اون مسببی که دیگری اعلام کرده باشد. یعنی مقتضای هر سبب مسببی است غیر از مسببی که مقتضای سبب دیگری است. پس مسبب متعدد می شود، اسباب متعدد است، و این همون حرف مشهور است که عدم تداخل است. تا اینجا اجمالا گفته شده بود، قسمت آخرش را یه مقدار گویا توضیح دادم که شما آماده بشید برای بحث بهتر. بعد می‌فرماید که اما وجوهی که گفت شد درباره تداخل، یعنی بر اساس قول به تداخل سه توجیهی که گفت شد، لا یسار الیها در عبارت دارد، به اون وجوه نمی شود که اعتماد کرد و به اون وجوه به اصطلاح تداخل را مستند کرد. چرا؟ برای اینکه طبق آنچه که استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند، برای اینکه اون وجوه احتمالاتی است در مقام ثبوت و تداخل یک مسئله است در مقام عمل. باید در مقام اثبات ما وجهی داشته باشیم و هیچ وجهی از آن وجوه سگانه که گفته شد دلیلی ندارد که در مقام اثبات به آن اعتماد بشود. یعنی در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد و دلیلی برای اثبات آن وجوه در کار نیست. این مطلب را که فرمودن، بعد ایشان اشکالی میکنند، خود ایشان و جوابی میفرمایند. اشکال این است که میفرمایند تحت عنوان این قلت که شما فرمودید وجوه سگانه قابل اعتماد نیست و نمیتواند به عنوان مستند برای تداخل اعلام بشود. گفته میشود که چرا نمیشود؟ وجهی دارد. وجهش این است که ما چون در مسئله تداخل یک محالی برمیخوریم، یعنی استحاله اجتماع مثلین، بر اساس همین نکته که استحاله وجود دارد میگیم این وجوه، این تداخل باید به صورت یکی از احتمالات سگانه باشد، یا دومی اصلا حامل حکم نیست، دلالت بر ثبوت میکند نه بر حدوث، یعنی اولی یا وجه اول، یا بگیم وجه دوم این است که بگیم حقایق مختلفه هست در مصداق واحد است، مثل اکرام هاشمی و اکرام عالم، یا وجه سوم رو بگیم که اصلا وجوب اولی به واسطه وسیله دلیل اولی ثابت شده است، دلیل دوم یا سبب به وسیله سبب اولی ثابت شده است، وجوب برای وضو مثلا، و به وسیله سبب دوم هم وجوب برای وضو اعلام می شود، منتها اسباب هر دو سبب فعلی و درست است. در مثال دو سبب گفتیم، فرض کنید سه سبب، چند سبب باشد، اما وجوب فقط همان وجوب اولی هست. وجوب هایی که به توسط سبب های بعدی میاد اون وجوب قبلی را تأکید میکند. نقشش تأکید هست. این سه تا وجه رو که گفتید قابل بحث هست و میتواند این وجود ما را از استحاله بیرون بیارد. در جواب محقق خراسانی میفرماید که این عامل برای تمسک به اون وجوه درست است، اما اگر راه دیگری نداشته باشیم. ما گفتیم، ما میگیم که درباره تعدد اسباب قول به عدم تداخل را انتخاب میکنیم و اسباب را میگیم که همه این اسباب در حقیقت فعلیت دارد و کامل است و مسبب هم به تعدد اسباب متعدد است. بنابراین تعدد اسباب هست و تعدد مسببات، و از عدم تداخل اینجا تصرفی در ظواهر هم نمی شود و به استحاله از اساس هم بر نمی خوریم. بعد می فرماید به این قلت دیگر، این بله در این اشکال و جواب در حقیقت به مدرک اصالت عدم تداخل اشاره فرمودن. در درس دیروز گفتیم که من سبکارات یک کمی تغییر میدیم تا مطلب خوب روشن بشد. گفتیم که دو قول در کار هست، قول به تداخل و با استحاله روبرو شدن و استفاده از وجوه، یکی از وجوه سگانه، و قول دوم عدم تداخل و تصرف در مقتضای ماده، که گفتیم اینجا هم ارتکاب خلاف ظاهر هم به وجود نمیاد، چون این ظهور ظهور اطلاقی است، از اول منعقد نمی شود. همون دلیلی که ما تنظیم کردیم و گفتیم در جواب این انقلت، محقق خراسانی اون مطلب بیان میکند که به طرف و سمت اون وجوه تمایل داشتن بنابر تداخل است، ولی ما میگیم عدم تداخل، اسباب متعددن، هر سببی مسبب جداگانه برای خودش میطلبد که هر یکی یجب و علا اساس نوم الوضو مرتن و یجب الوضو على اساس مثلا البول مرتن اخرى. هر کدام یک عملی است غیر از دیگری. اینکه وحدت در جنس داشته باشند که فرق نمی کند، وحدت در جنس که وحدت در عنوان مسبب ایجاد نمی کند، جنسش وضوع هست، ولی این یک وضوع این سبب به وجود آورد، سبب دو وضوع دیگری را، سبب سوم وضوع دیگری را. اسباب متعدده و مسبب هم متعدد است. بعد یک نعمی دارد که با اون نعم یک مطلبی را می فرماید. نعم اینه، بله، قبل از که به اون نعم برسیم می فرماید که با این شرحی که داده شد و توجیهی که و توضیحی که برای شما داده شد، بله، گفته می شود که بله این مطلب از این قرار است که تا الان گفتیم. بعد یه اشکال دیگه ای را هم اضافه می کند در ادامه همان همین اشکال قبلی. می فرماید که اگر اشکالی بشود، البته ما این اشکال همین در ضمن بحث الان گفتیم و جوابش هم داریم، ولی خب ایشون در متن آورده که اشاره کنه، بازم یک این قول تو قول دارد و اون این است که می فرماید این حرف شما که درست، اگر مسبب که ماده باشد و فعل اون اگر تعدد پیدا بکند که بحث درش نیست، ولی قول به تعدد مسبب خلاف اطلاق می شود. مقتضای اطلاق ماده طبیعت است و طبیعتا در خارج تتحقق به فرد واحد، یعنی مسبب واحد. بنابراین اشکال اگر به وجود آمده باشد درباره این اشکال، بله می فرماید که اشکال اینه که این خلاف اطلاق می شد، خلاف اطلاق ماده می شد. اطلاق ماده اون جواب همون جوابی بود که گفتیم، منتها این تحت عنوان این قلت و قلت و جامینو که اطلاق برای ماده متحقق نیست. چرا؟ چون اطلاق ماده معلق و مربوط است به عدم بیان، به عبارت دیگر ظهور اطلاقی معلق است بر عدم بیان و ظهور اسباب در این تعدد. در صورتی که ظهور دارد اسباب، هر سببی ظهور دارد که مسببی داشته باشد، ظهور در تعدد جلو ظهور اطلاقی ماده را میگیرد که ظهور در فرد واحد داشته باشد. این مطلب که تا گفته شد، محقق خراسانی میفرماید که خلاصه مطلب این است که مقتضای ظاهر جمله شرطیه عدم قول به عدم تداخل است در صورت تعدد اسباب. تداخل در کار نیست، ادلهش هم گفته شد. تا اینجا مطلب که فرمودن، بعد می فرماید که از این بیان ما استفاده شد از انقدر همه ما ذکرنا، ان المجدی للقول بالتداخل هو احد الوجوه التي ذکرناها لا مجرد کون الاسباب الشرعیت معرفات لا معرفات لا مؤثرات، که گفته می شود قولیست مربوط به فخر یعنی فرزند علامه حلی فخر المحققی، کتاب ایزاح الفوائد که شرح قواعد، شرح کتاب پدر هست، جلد 1 صفحه 145. چه پدری و چه فرزندی. در این رابطه محقق خراسانی می فرماید که حیان ایشان دو لبه دارد، یعنی دو بال دارد، یا بگیم به قول شما جوانها که دو منظوره هست. از یک طرف می فرماید که این توجیهاتی که درباره تداخل گفته شد اون درسته مجدیه، از طرف دیگر قولی که فخر المحققین میگد قابل التزام نیست. فخر المحققین در همون منبعی که گفتم گویا میفرماید که درباره تعدد اسباب و وحدت مسبب یا تعدد شروط و وحدت جزا تفصیل وجود دارد، که این را در ضمن کلام شیخ برای شما گفتم. تفصیل بین معرفات و مؤثرات، اگر اسباب از مؤثرات باشد تداخل جا ندارد. مؤثر نقش سبب را دارد، تقریبا در حد علت و معلول است. هر سببی مسبب خاصی می طلبد، تداخل امکان ندارد. و اگر از معرفات باشد، معرفات یعنی کواشف است، کشف میکند از سبب، خود چند تا شاهد کشف کند، چند تا سبب کشف کند. اگر در ذهنتون سپرده باشید، در اونجا گفتیم که مثال زده بود فاضل عراقی که اگر چند تا دلیل برای یک مطلب اقامه بشد که اشکال ندارد. معرفاتم در اون حد. در مثال استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه مثالی را برای معرفات و مؤثرات فرموده اند که مثال خوبی است برای شما بگم. مثلا اگر یک شیء مؤثر باشد، مثل این است که بگیم اذا غضب الامیر فحذر، اگر امیر غضبناک بود حذر کنید. خب این چیه؟ غضب مؤثره، حذر کنید که غضب الان آمده دیگه کار دست میداد، گرفتاری دارد امیره دیگه، این مؤثره. و مثالی در همینجا برای معرف میگد که مثالش این است که بگیم اذا لبس الامیر الاسفر فحذر، اگر امیر لباس زرد پوشید حذر کن، چون لباس زرد علامت غضبشه. چه میشه؟ معرف میشه و خود مؤثر نیست که سبب نیست که غضب باشه، معرفه. فخر المحققی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که اگر که اسباب شرعیه، میفرماید که اسباب شرعیه معرفات هست. بعد از که معرفات بود، معرفات که مشکل ندارد، همون شرحی که داریم، جمع شدنش، تداخلش، جمع شدنش مشکل ندارد. معرفات در کنار هم قرار بگیرن هیچ ایراد اشکالی ندارد. جمع از معرفات و تداخل اسباب هم نیست در حقیقت، تداخل اجتماع معرفات هست، اجتماع معرفات که اشکال نداره. در این رابطه محقق خراسانی جوابی می فرماید که عنایت کنید. در جواب چه فرمود؟ فرمود که این وجوهی که ما گفتیم برای قول به تداخل موجود است، مفید است، نه قول به تفصیل بین اسباب شرعیه و معرفات. به قول به تفصیل که اسباب شرعیه معرفات است نه مؤثرات. برای اینکه اولا این معرفات و مؤثراتی که می‌فرمایید در اسباب شرعی هم وجود دارد و در اسباب غیر شرعی هم وجود دارد، از این جهت فرق نمی‌کند. این اولا، مثلا هم میتوند یک سبب علت باشد در شرع، هم میتوند یک سبب اماره باشد. سبب باشد مثلا استطاعت سبب است برای وجوب حج، سبب و در حقیقت علتم هست، سبب مؤثرم هست، یعنی علت. و میتوند اماره باشد مثل حضور در ماه رمضان، که کسی اگر در ماه رمضان حاضر باشد و مسافر نباشد باید روزه بگیرد. این حضور سبب و مؤثر نیست، بلکه اماره است، که به تعبیر استاد علامه شیخ صدرا میتوند سبب باشد و میتوند اماره باشد، که اماره بودن یعنی مساوی با معرف. حضور در ماه رمضان اماره برای وجوب صوم هست، اما اصل سبب وجوب صوم که امر خود حضور که سبب وجوب صوم نیست. و در اسباب غیر شرعیه هم همین طور است، میتوند اماره باشد و میتوند از سبب باشد. مثلا میگیم طلوع شمس سبب است برای تحقق نهار، خب این سبب و مؤثر. و میتونیم بگیم که وجود ضوء فراگیر علامت است برای وجود نهار. این ضوء فراگیر علت نیست، اماره هست یا معرفه. پس تا اینجا چه شد؟ تا اینجا این شد که او حرفی که گفته می شد که اسباب شرعیه همش معرفات است و اسباب غیر شرعیه مؤثرات است، نه، شرعی و غیر شرعی فرق نمی کند، همش اینجوریه. این اولا که این جواب اول بود که برای شما گفته شد که گاهی اماره است که در متنم آمده و گاهی هم میتواند سبب باشد و گاهی هم اماره باشد، که اماره همون مساوی با چی؟ با معرف است. بعد میفرماید محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که یک استدراکی وجود دارد، گویا نعم لو کان المراد بالمعرفیه. در اینجا یه استدراکی میکند، میفرماید که اگر مراد به معرفیت که گفتید اسباب شرعیه معرفات هست، منظور از معرفات این باشد که هم بله اینها در حقیقت موضوع برای سبب و علت اصلی هست. علت اصلی در احکام شرع مثلا یا سبب مصالح و مفاسده، و این بیانهایی که میاد اینها در حقیقت می شود چه معرف، معرف به این معنا که موضوع می شود برای اون ملاک. در مثال صوم و حضور در ماه رمضان که گفتم برای شما، حضور در در آیه قرآن که آمده است، کسی که در ماه رمضان حاضر باشد در این ماه باید روزه بگیرد و این حضور در ماه رمضان که باید روزه بگیرد، خود حضور که علت نیست. بله، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. خب این در شکل، در شکل خیلی شرطی هم هست. شهده یعنی شهود در ماه رمضان موضوع هست، معرف هم هست، معرفی که موضوع آمده. ولی اصل وجوب، ملاک وجوب، اون مصلحتیه که در روزه هست، در صوم هست و امری که بر اساس اون مصلحت آمده سبب وجود می شود. امر برخواسته از مصلحت یا مصلحتی که مبنای امر هست، عیب ندارد. هر کدامشو گفتید مشکلی نداشته باشید. اگر اینجوری بگید نه هم این درسته، معرف می شود، اما چه معرفی؟ که موضوع هست، در این صورت سبب نیست، اسباب شرعی مؤثر نیست، یعنی علت نیست، معرف است. ولی چه معرفی؟ که موضوع هست. در صورتی که موضوع شد، در متن محقق خراسانی می فرماید الا انه من ما لا یکاد و یتوهم انه یجدی فی ما همه و اراد. اگر اینجوری بگیم له وجهان که معرف باشد، که مؤثر نباشد، که مؤثر نباشد، الا اینکه توهمی نمی شود که این وجه فایده‌ای داشته باشد نسبت به آن چیزی که فخر خواسته است و اهتمام دارد. خواسته و اهتمامش چی بود؟ معرفات بود که اجتماع معرفات مال این نداشت مجتمع بشه، جمع بشه و چند تا معرف نسبت به یک مسبب اشکالی ندارد. برای اون هدف ایشون کافی نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع هست. در صورتی که موضوع بود، هر موضوع حکمی لازم دارد، تعدد موضوع تعدد حکم می طلبد، که گفته می شود نسبت به خود، نسبت موضوع به حکم، نسبت علت به معلول. از اون راه اگر راه را بستید، این راه هم سر را شما را به اصطلاح دست شما را می بندد که تعدد اسباب و وحدت مسبب رو توجیه کنید. مسبب باز هم چی؟ تعدد خواهد داشت. تا اینجا که فرمودن، بعد در ادامه می فرماید که قول سوم را که در بیان شیخ دیده بودیم که قول سوم چه بود؟ قول سوم که از از فقیه حلی بود، که عبارت بود از تفصیل بین اسباب متحد الجنس و اسباب مختلفت الجنس، که فقیه حلی یعنی ابن ادریس قدس الله نفسه الزکیه فرمودن، کتاب سرائر جلد 1 صفحه 258، که این رو قبلا هم برای شما در مقام بیان کلام شیخ و این بیان اقوال از رو کتاب بحث کردم مفصل. می فرماید که این قول که عبارت از این است که تداخل در متحد الجنس جا ندارد، یعنی تداخل مانعی ندارد، و در مختلفت الجنس بله تداخل اسباب به اشکال برمیخورد. مثلا اگر وضوع به وسیله نوم که یک ناقض است به طور مکرر چند نوبت نوم صورت بگیرد، چند نوبت یک سبب اسباب، یعنی چند تاست ولی متحد الجنس است، اینجا اشکالی ندارد، تداخل می شود و همه اون اسباب تحت عنوان یک سبب در میاد در حقیقت. چرا؟ چون همه از جنس همان تحت عنوان یک جنس قرار می گیرد، یک سبب می شود. اما اگر اسباب مختلفت الجنس بود، نقض وضو به وسیله نوم، به وسیله بول، به وسیله اغما، به وسیله دیگر، این اسباب که مختلفت الجنس هستند در اینجا تداخل جا ندارد، چون مختلفت الجنس هستند و هر کدام جنسی غیر از جنس دیگر، هر کدام سببی مستقل برای مسبب خودش هست. شرح مسئله و نقدی که محقق خراسانی داند آقای نعیم نگد وقت تمام شده است، فردا انشاءالله سلامتی آقای مامزم سلامت خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه.